سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. پروردگار متعال دلهای ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام روشن و منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه اصول و قواعد زیست حسینی و روش زندگی حسینی رو به دست بیاریم، به محضر قرآن کریم مشرف شدیم. آیه رو از سوره مبارکه توبه انتخاب کردیم تا بحث ما کاملا مبتنی بر فرهنگ قرآنی و معارف قرآنی باشه. شب گذشته محضر عزیزان، برادران و خواهران تقدیم شد که اون محور و مدار اصلی زندگی حسینی ایمانه. قاعده و اساس و بنیان عبارت است از ایمان. ایمان به پروردگار متعال، ایمان به حکمت الهی، ایمان به مبدأ، ایمان به معاد، ایمان به رسالت. و اون وقتی است که این حقایق قدسی به قلب انسان برسه و در نقطه مرکزی شخصیت انسان نزول اجلال کنه. وقتی وارد قلب شد، مستقر شد، نشست، ریشه پیدا کرد، اثر این ایمان در زندگی انسان متجلی میشه، هم در اخلاق انسان معلوم میشه، هم در اعمال انسان معلوم میشه. همونیست که میگیم سبک زندگی، در سبک و سیره زندگی انسان خودش رو نشان میده. این ویژگی ایمانه. خب عرض کردیم ایمان مراتب داره. از اون نقطه ای که این حقایق وارد قلب انسان میشه، نشانه ها آغاز میشه و مراتب ایمان شکل میگیره. در دو فصل عرض کردیم میشه ایمان رو تقسیم بندی کرد. یکی در فصل اول، اونجاییست که بیشتر شخص مؤمن از ایمان خودش بهرمند میشه و در صدد بهرمندی از ایمان خودشه. و فصل دوم از اون مرحله است که حاضره برای ایمان خودش سرمایه گذاری کنه. این فصل دومه. این دو مرحله است. عرض کردیم بر اساس منطق قرآنی، شاخص ورود به اون مرحله دوم که مرحله درخشش و طلوع حقیقت ایمانه و نشانه صدق ایمانه، عبارت است از جهاد. لذا عرض کردیم مؤمنین طبق تقسیم قرآنی در دو گروه تقسیم میشن. آیه تقسیمش هم اینه که براتون بخونم. سوره مبارکه نساء آیه 95 95 و 96. فَمُدْ لَا يَسْتَوِ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. اون مؤمنین نشسته با اون کسانی که در راه خدای متعال با مال و جانشون جهاد میکنن، اینا یکسان نیستن. البته یک تبصره ای داره، غیر اول ضرر، یعنی اون کسانی که بالاخره در شرایط خاصی ان، پیرن، زمینگیرن، بیمارن، امکان تحرک و مجاهدتی برای اونها تصور نیست، اونها استثناء. ولی افرادی که نه، در شرایط معمولی دارن زندگی میکنن، بین قائدون و مجاهدون، قائدین و مجاهدین، اینجا قرآن کریم یک مقایسه ای میکنه، میگه اینا با هم مساوی نیستن. بعد جنبندی میکنه، فرمود فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم. اونایی که در مراتب ایمانشون رسیدن به این نقطه که با مالشون و با جانشون در راه خدای متعال مجاهدت میکنن، اینها بر اون کسانی که نشستند و بی جهادند، بهرمند از مجاهدت نیستند، اینا بر اونها صاحب درجن، رتبه دارن، خدای متعال اینها رو برتری بخشیده. البته و کلن وعد الله الحسنا، خدای متعال به هر دو گروه از مؤمنین وعده خوبی داده، یعنی اون کسایی هم که جزء گروه اولن بالاخره بی پاداش نمیمونن، اونا بهرمندن، منتها فرق خیلی زیاده. ولی هر دو رو خدای متعال از احسانش، از لطفش پاداش کرامت میکنه. بعد فرمود این قطعه از آیه کریمه رو فکر میکنم همه تون از حفظید، فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. این کلمه خیلی عجیبه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بله، هر دو از پاداش الهی بهرمند میشن، هر دو بهشون مؤمن گفته میشه، اما این کجا؟ اون کجا؟ خدای متعال برای مؤمن مجاهد پاداش عظیم در نظر گرفته. کافیه که شما فقط تصور کنید چه کسی داره سخن از اجر عظیم میگه. خدای عظیم در قرآن عظیم سخن از اجر عظیم به میان میاره. حالا این چه پاداشیه؟ قطعاً برای ماها اصلا قابل تصور نیست که خدای متعال چه پاداشی با شکوه و با عظمت برای مجاهدان در راه خودش، یعنی مؤمن مجاهد، در نظر گرفته. البته این آیه یه زیلی هم داره، فرمود درجات منه و مغفرتا و رحمتا و کان الله غفورا رحیما. یعنی از آمرزش و پاکسازی و تمیز کردن اینها بگیرید تا رحمت و لطف و فضلش که شامل حال اینها میشه درباره مؤمنین مجاهد. خب این نکته محوری و اساسیه، اونجایی که انسان مؤمن در مراتب ایمانش میرسه به اون منطقه صدق در ایمان و حاضر میشه، نه که حاضر میشه، انگیزه پیدا میکنه، از هر جهت مهیا میشه برای سرمایه گذاری در راه خدای متعال. عرض کردیم به این نقطه که رسید، حالا از این گوهر ایمان او یک وضعیتی در شخصیت او، در عمل او قرار داده، یعنی در یک نقطه این شخص وارد شده که خدای متعال خریدار اوست، که آیه محوری بحث ماست، ان الله اشترى. حالا فرمود خدای متعال اینجا خریدار دیگه، داره اعلام میکنه، فراخوان میده، خیلی هم روشن و بدون مجامله، بدون ابهام راجع به این گروه دوم، یعنی راجع به مؤمن مجاهد، خدای متعال اینجا فراخوان میده و اعلام بشارت میکنه. و اون ان الله اشترى من المؤمنین، حالا معلوم میشه این مؤمنین کیا هستن دیگه، من المؤمنین، از انسانهای مؤمن حالا میخره، اعلام میکنه من خودم خریدار شما هستم، هم جانهای شما هم اموال شما، همه رو خودم میخرم، انفسهم جانهای اونها رو و اموالهم. یه نکته جالبم اینه که در این آیات که در جاهای دیگه قرآن کریم هم هست، جان و مال معمولا در کنار هم مطرح میشه. من به رفقا میگم معلوم میشه این دوتا به هم بسته است، یعنی مثل این که جان انسان بسته به مالشه. بعضیا باور کنید در یه شرایطی قرار میگیرن که جان دادن بله براشون آسانتره تا بخوان مال بدن. اینو داشته باشید، همینجور اجمالا یک گوشه خاطر نازنینتون باشه، این که اینا کنار هم قرار میگیره. لذا امتحان انسان ها با مال امتحان سنگینیه، امتحان سختیه، جز امتحان های حساسه. این دو معمولا کنار همه، منتها گاهی جالبه در بعض از آیات اول اموال اومده بعد انفس، در اونجایی که بحث امتحانه، اونجایی که بحث امتحانه اول مال بعد جان، اما اونجایی که سخن از خریده، یعنی خدای متعال حالا مشتری شده، اینو پسند کرده، حالا اول جان بعد ماله. این آیه اینجوریه، لذا فرمود ان الله اشترى من المؤمنین، مشتری خداست، مؤمنین هم که حالا عرضه کننده و فروشندن، اون چه که خدای متعال از اینها میخره، متاع اینهاست، عبارت است از جانشون و مالشون، انفسهم و اموالهم. بعد فرمود به ان لهم الجنه، حالا خدای متعال چی به اینها میده در این معامله، چی به اونها میده؟ فرمود بهشت رو به اینها میده. اینم خیلی لطیفه، فرمود به ان لهم الجنه، الجنه بهشت رو، دقت کنید، بهشت رو با هر چه که درش هست در برابر این معامله به اونها تقدیم میکنه خدای متعال. به ان لهم الجنه، الجنه یعنی با همه اون چه که درش هست و همه مراتبش. حالا ببینیم اینا در مراتب ایمان تو چه رتبه این، هر چه که اینها مجاهدتشون و خلوص ایمانشون بالاتر باشه، بهرشون از اون لطف الهی و فضل الهی و بهشت الهی بیشتر خواهد بود. خب بعد فرمود حالا اون بحث دیشب ما که الانم تأکید کردیم، نشانه و اون شاخص ایمانی اینها در این معامله چیه؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، همون مسئله مقاتله است. اینها در ایمانشون و در پاکبازیشون و در میدانداریشون رسیدن به اون نقطه که رفتن به مصاف دشمنان خدا در راه خدا برای اعلای کلمت الله، برای تحقق آرمان‌های الهی، برای استقرار ارزش‌های الهی، رفتن به میدان دشمنان خدا، فیقتلون و یقتلون، در مقام از بین بردن اونها برمیان هر مقدار که موفق بشن، و در این میانه خود اونها هم به شرف شهادت نائل میشن و یقتلون. خب سند این معامله کجاست؟ فرمود این سند یه سند خیلی محکمیه، وعدن علیه حقا، این یک وعده حق الهی است. این جالبه، این حقا هم اینجا باز تأکیده، ولی خود وعده خودش محکمه، وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یعنی مسئله امروزی نیست. خدای متعال هم در همه این کتاب‌های آسمانی که شما می‌شناسید، هم در تورات، هم در انجیل، هم در جریان رسالت موسی، هم در جریان رسالت عیسی علیه السلام، و هم در قرآن وعده داده، چنین وعده‌ای رو اعلام کرده. بعد هم می‌فرماد و من اوفا به عهدهی من الله، ای کسایی که همیشه طرف وعده ها و قرار ها و معامله ها و اینا هستید، چه کسی با وفاتر از خداست وقتی وعده ای رو میده؟ و من اوفا به عهدهی من الله. من یه وقت همینجور محاسبه میکردم تو این آیه کریمه خدای متعال چه باب عجیبی رو باز کرده از تکریم مؤمنان، شخصیت دادن، احترام، عزت، عظمت، خیلی چیز عجیبیه. این از همون جاییه که میگه اگر انسان جان بده پای یک چنین وعده‌ای حقه، یعنی اینو بشنوه، اگر مؤمن این آیه بهش برسه همونجا جان به جان آفرین تسلیم کنه از سر شوق، ملامتش نمی کنیم، حق داره، خیلی بشارت بزرگه. باز ادامه میده، رها نکرده، فرمود فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، در این معامله ای که شما وارد شدید بر شما بشارت باد، آفرین بر شما، خوش به سعادت شما. فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، بعد فرمود فذلک هو الفوز العظیم، این اون سعادت بزرگی است که انسان مؤمن از رهگذر خلوص ایمانش و مجاهدتش و به میدان آمدنش و رفتنش به مصاف دشمنان خدا و تلاش عاشقانش و سرمایه گذاری از جان و مالش برای تحقق آرمان‌های الهی است، این سعادت بزرگ نصیب او میشه. خوشا به سعادتش. و ذالک هو الفوز العظیم، باز ببینید عظیم، هم فرمود اجر عظیم اینها دارن، همینجا هم میگه فوز عظیم از آن ایناست. چه خبره نمیدونیم ما، اصلا برای ما قابل تصور نیست. برادرای عزیزم، خواهرای بزرگوار، چه میدانی باز شده. اما اون نکته ای که خوبه بهش توجه کنیم اینه، این رو امام سجاد علیه السلام در صحیفه میگه. صحیفه عجب کتابیه، این صحیفه سجادیه در حقیقت میشه گفت ترجمان عرشی قرآن کریمه، تفسیر قرآن به زبان دعا میشه صحیفه سجادیه، بیان لطائف قرآن به زبان لطیف دعا این میشه صحیفه سجادیه. صحیفه یکی از بزرگترین نعمتهای خدای متعال که در دسترس ما و در اختیار ما قرار گرفته. جان عالم به قربان امام سجاد علیه السلام، سید الساجدین و امام العارفین علیه السلام. در صحیفه مبارکه سجادیه امام علیه السلام با لطافت این مسئله رو توضیح میدن در دعای مربوط به وداع ماه رمضانه. در اونجا با یک ببخشید در دعای عید فطر با یک لطافتی این رو توضیح میدن برای ما. و اون مسئله اینه که اینجا خدای متعال یک مزایده‌ای رو اعلام کرده. همیشه مزایده رو کسی که میخواد بفروشه اعلام میکنه، میگه کی گرونتر میخره تا من به او بفروشم. قاعدش اینه دیگه، همیشه اینجوریه. شما وقتی فروشنده هستید مزایده میگذارید، میگید هر کسی گرونتر میخره من به او میفروشم. اینجا چه مزایده است که اون کسی که خریداره داره مزایده اعلام میکنه؟ هر کی از شما گرونتر میفروشه من میخرم. زدت فی صوم، هر کی گرونتر میفروشه من خریدارشم. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، یعنی هر چی شما خلوص ایمانتون بیشتر بشه، مجاهدتتون قویتر و غنیتر بشه، من اونجا بیشتر خریدارم، خریدار او هستم. یک چنین بابی رو خدا باز کرد. اون وقت جالبه این خرید و فروش چه خرید و فروشیه که مالک خودشه، خالق خودشه، عطا بخش خودشه، ایمان دهنده خودشه، توفیق دهنده به جهاد خودشه، مقدمات فراهم کن خودشه، همه اینا مال خودشه. بعد میگه همین رو که من خودم بهتون دادم، خودتون که مال منید، جانتون که مال منه، مالتون که مال منه، شما که مالک نیستید، چیزی از خودتون ندارید. بله من به شما یک چنین شرفی دادم، بشید با من مملوک محض، با مالک مطلق بیاد وارد معامله بشه. فکرشو بکنید. این رو شهدا خوب فهمیدن، مجاهدان خوب فهمیدن که سر از پا نشناخته وارد یک چنین معامله شدن. اونا خوب فهمیدن که اصلا آقا جون اینجا معامله در کار نیست، فضله. چه معامله ای؟ مگه جناب علی مالکی؟ چی داری؟ هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ، برو تا آخرش. چی هستی؟ کی هستی؟ کی هستی؟ امام سجاد علیه السلام باز در صحیفه مبارکه در دعای روز عرفه است میفرماد که و انا، حالا میخواییم در برابر خدای متعال، امام داره توصیف میکنه، پرده برداری میکنه، و انا اقل الاقلین. اینو کی داره میگه؟ کی داره میگه این حرف؟ انسان کامل، حجت خداست، به نظر ما سرمایه دارتر از ولی کامل تو این عالم که پیدا نمیشه دیگه. او داره میگه، میگه و انا اقل الاقلین و اذل الاذلین، کمترین کمترها منم. بعد میگه و مثل الذره، مثل یه ذره، ذره کوچکترین واحد شناخته هر زمانه. الان ذره چیه در زمان ما که دیگه بحث نانو و این زیست، این ریز فناوری ها و اینا، الان چیه اون ذره؟ چیه؟ و مثل ذره. بعد توقف نمی کنه اینجا، و ما دونه ها، از ذره کمترم در پیشگاه تو. یعنی وقتی تو به خودشناسی برسی اینه. اون وقت خدای متعال این انسان رو که خودش خلق کرده با همین خصوصیات طرف معامله خودش قرار میده. این چه بابیست؟ باب کرامته، فضل الهیست. میگه بیایید حالا با من طرف معامله بشید. اونی رو که به امانت پیشتون گذاشتم گویا شما مالک باشید، وقت من ازتون حالا میخوام خریداری کنم تازه به مزایده هم ازتون میخرم و بشارت میدم برای چنین معامله ای. چیو در بر اختیارتون میذارم؟ فانی رو ازتون میگیرم، باقی رو بهتون میدم. این طرفش که فناست، اون طرف به ان لهم الجنه، بهشت رو بهتون میدم. چه خبره؟ چه کار میخواد خدای متعال بکنه با بنده هاش؟ میخواد چه بکنه با بنده هاش؟ این چه بساطیست؟ این بساط کرامت و فضل چه بساطیست؟ گاهی هم از ادبیات عجیب تر از این استفاده کرده که دیگه شما میدونید از این عجیب تر. اگر گفتید کجاست تو قرآن؟ همینجا که انسان به شگفتی میاد که میگه من مشتریم. اگه گفتید از این بالاتر چیه در قرآن کریم؟ خاطر نازنینتون هست؟ کدوم آیه است در قرآن که از این شگفت‌انگیزتره، از این عجیب‌تره؟ من الاعاجیب به قول اهل فن، خیلی عجیبه. اون کدوم آیه است؟ بله؟ نه نه، اونو نفرمودید. این خوب زیبا گفتید اما اون جان، نه نه، ببینید در مقام دعوت برای دریافت کردن، اینجا میگه بیایید با من معامله کنید. این طرف فانی فقیر به مطلق رو که همه چیز رو او خودش بهش داده، میگه بیا با من طرف معامله قرار بگیر. از این بالاتر چیه تو قرآن؟ چه اون دعوتی که دیگه خیلی شگفت انگیز. و این که همین آیه است که الان خوندیم دیگه، این که الان آیه محل بحث ماست. نمیگم از این شگفت انگیزتر. ماشاءالله ماشاءالله. یه صلوات بفرستید به عنوان پاداش این حضور ذهن ایشون، مثلا علی محمد. حالا عجیب تر از این اینه که میگه منزل لذی الله اکبر یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر عظیم. میگه حالا کی از شما حاضر بیاد به من خدا قرض بده؟ چه کنیم ما؟ چی باید بگیم؟ چه خبره؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. چقدر کرامت داره میده. و در این آیه قرض الحسنه عنایت کنید، دو طرف دارن تکریم میشن. دو طرف داره تکریم میشه. یکی اون کسی است که دهنده است، که میشه تو قرض دهنده به خدای متعال داری حساب میشی. تو رو چقدر داره بزرگت میکنه، باب کرامت دیگه. طرف دیگه اون کسی است که تو داری به او خدمت میکنی، به اون مؤمن دیگری است، به اون انسان دیگری است که داری رسیدگی میکنی. میگه دست گیرنده او دست منه. او رو چقدر بزرگ کرده. اگر دقت کنید اون کسی که دریافت کننده است رو انسان به نظرش میرسه خدای متعال بیشتر احترام هم کرده، برای اینکه چیزی تو این معادلات عادی زندگی انسانها که بعضی بیشتر دارن بعضی کمتر دارن، نکنه اون کسی که گرفتاره تو زندگیش، گرفتار سختیه تو معادلات زندگی اقتصادی زندگیش، نکنه او شخصیتش آسیب ببینه. میگه دست او دست من خداست، به من داری میدی. یا آیه است که دل از اهل معرفت میبره، یعنی میسوزونه اونا رو تا آخر عمرشون آتیش میزنه. فرمود علم یعلمون، ان الله هو يقبل التوبه عن عباده. مگه بنده های من خبر ندارن که توبه شونو من خودم قبول میکنم؟ ان الله هو يقبل التوبه عن عباده و ياخذ الصدقات. مگه بنده های من خبر ندارن که صدقه هاشونو من دریافت میکنم؟ الله اکبر. ياخذ الصدقات یعنی تو به یک مؤمنی که داری قرض میدی، میگه با خود من طرفی، داری به من میدی. اگر این فهم بشه، معادلات بین مؤمنین، روابط بین مؤمنین اصلا یه عالم دیگه ای پیدا میکنه. یعنی شما مسابقه میدید در قرض دادن، التماس میکنید کسی ازتون بگیره، مسابقه است در صدقه، خواهش میکنید، التماس میکنید، دست اون کسی که ازتون میگیره میبوسید، چون شما رو وارد یک ارتباط شگفت‌انگیز با خدای متعال داره میکنه. چه خبره نمیدونم، همش باب کرامته، کرمه، همش کرمه. اینه که گفتم واقعا به شوق میاره انسان رو. از حقیقت این آیه‌ای که براتون خوندیم، یعنی از این آیه ان الله اشترا، از حقیقت این آیه، از ذات این آیه، از ظرفیت این آیه، ابا عبدالله علیه السلام رو نمایی کرد. کسی، اگرچه همه اولیا کملینن در جهاد، همه رتبه اول جهادن، درباره همشون ما میگیم جاهدت فی الله حق جهاده، در برابر هر کدومشون که بیستیم اینطور میگیم دیگه، میگیم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، تو حق جهاد رو ادا کردی، به هر کدوم میگیم. اما همه اونها نسبت به ابا عبدالله علیه السلام یک چنین شهادتی رو میدن، یعنی از پیامبر اعظم، از امیر المؤمنین، از امام حسن تا ائمه هدا علیهم السلام. البته اگر در عالم معنا نگاه کنید، از آدم تا خاتم و از این سو تا خاتم الاوصیا، همه میگن حسین جان اما تو در این ماجرا کاری کردی، کارستان، کار تو کار دیگری است در مقام جهاد و ورود عاشقانه به این میدان اونگونه که تو وارد شدی، هیچی باقی نگذاشتی و حق جهاد رو ادا کردی. تا برای همه مجاهدین در تمام تاریخ الهام بخش باشی، بابی که ابا عبدالله باز کرده، مجاهدت همه جانبه با همه خانواده، با همه عزیزانش، که حالا من اینجا میخواستم بگم این انفسهم و اموالهم داره دیگه، این دو کلمه داره که این دو کلمهش خیلی تکان دهنده است. یکی به جان شما، بالاترش جانان شماست. گاهی انسان براش جان دادن خیلی آسان تره تا جانان دادن، یعنی تو پاره جگر تو بدی، خیلی اونجا امتحان، خیلی امتحان عجیب است، اونجا امتحان خیلی امتحان سخته. و ابا عبدالله علیه السلام همه رو صدا زد، گفت من کان باذلن فینا مهجته فلیرحل معنا. داریم میریم به یک عالم عاشقی، هر کس حاضره خون قلبش رو و جانش رو و جانانش رو در راه خدا بده با ما بیاد. من دارم میرم، وقتی که از مدینه حرکت کرد، فلیرحل معنا فینی راحل مصبحا ان شاء الله، فرمودن اول صبح را میافتم. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله با من را بیفته بیاد. این راه یک چنین راهی. این مسیر یک چنین مسیر فراخوان داد ابو عبدالله علیه السلام و اون معیار رو در جهاد تقدیم کرد. لذا روش زندگی حسینی در حقیقت روش زندگی جهادی است، زندگی زیست مجاهدان است در یک کلمه. و امام علیه السلام مؤمن مجاهد رو در واقع در کربلا ازش رونمایی میکنه، از فرزندانش، از اهل بیتش، از اصحابش، از یارانش. این عیار مؤمن مجاهد دیگه میشن اصحاب ابا عبدالله، میشن یاران سید الشهدا، میشن اهل بیت عصمت و طهارت. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده تا دیر نشده، چون وقت کمه. ظاهرا میبینید چقدر سری میگذره، هم وقت کمه هم موانع زیاده، جاذبه ها زیاده. تا دیر نشده انشالله ما هم وارد این باب عاشقی با حضرت حق بشیم، همین باب جهاد، باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. حالا آیه بعدی انشالله فرد و شب اگه عمری بود وارد اون فصل میشیم. حالا ما چه کار بکنیم که بتونیم وارد یک چنین میدان عاشقی و مجاهدتی بشیم؟ این بحثا رو هم که میکنیم هممون یاد شهدای عزیزمون میفتیم، یاد خانواده های شهدا میفتیم، یاد پدر مادرای شهدا میفتیم. برخی جان دادن، برخی جانان دادن، گاهی نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه چهارتا. این همون بابیست که ابو عبدالله باز کرد و چقدرها درش به سعادت رسیدن که خدای متعال انشالله ما رو هم قدرشناس اونها قرار بده، هم قدرشناس وجود خودمون برای ورود به یک چنین باب معامله عاشقانه‌ای انشالله خدا روزی میکنه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. شب سوم وقتی میگید و علا اولاد الحسین، دلهاتون متوجه میشه به یک نازدانه 3 ساله و علا رقیت بنت الحسین. یه جا وقتی امام حسین میخواست بره میدان، وقت خدا حافظی، وقت وداع،
این بچه یه جایگاه خاصی داره پیش اهل بیت، پیش امام حسین. اونجا وقتی اومد خدمت ابا عبدالله در آغوش حسین علیه السلام، طوفانی از عواطف برپا شد. یه بار دیگه وقتی است که در آغوش زینب سلام الله علیها تو بازار کوفه، وقتی سر مطهر اون وضع عجیب برا زینب پیدا شد، خطاب کرد به سر ابا عبدالله، گفت داداش اگه با من حرف نمیزنی با این فاطمه کوچولوی خودت یه کلمه حرف بزن، داره قلبش ذوب میشه. اما یه جای دیگه در دل اون شب وقتی مواجه شد با اون سر مطهر، چند تا من لذی گفته دل همه رو به آتش کشیده، من لذی ایت منی فی صغر سنی، بل الذی قطاری. السلام علی حسین.